خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیو رادیو آزادی در پراگ پخش میشود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخباری آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
این همی حالت همیچ که با دادمون هم میرسه بزور شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر میشود. سال میتواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشتی هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و بازداشتند یا نه، با قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند.
توجیکم این توجیکم به قدر شده گای به قدر بود نم برات به قدر شده گای نمی ملکی نمی روسیه خروج و این همی حالت همی چکا با داد ما نمی رسا بزور شده ما این جون.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران توجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این همی مردم نمی حالت دای یعنی نونجا تا که خواهی تا کسی من قیم این همی حالت هم هیچ که با داد ما نمی رسا بخی دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانسته نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نویس مگزیت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. عین زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18 هزار نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدا آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کاری زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرحهای زیربنیادی در تاجیکستان، مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بود است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نوامبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تأثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون، مقامداران این کشور راه‌های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم مولا رجب معلومات می‌دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خواست با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوانتر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها با ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربری فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه های اجتماعی و وزیر روانه نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت باور
دارن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهر اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفتی تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسب آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال ام یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساختمانی گرفته، داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرفزاده گفته بود که در یک هفته پولش را برمیگرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگیری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اصفهان و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدید شوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکای رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه ریستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده شان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختها بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شمار عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواست سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آوگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر 10 سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبر رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرد کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدن به کافتکا به چیزی سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفنی نفس بند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشانداد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کودک می برند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک می کنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23 هزار سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیموف شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه های زنگ زده خواهش میکند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها از بالای دیوار گذشته به حوله میدرایند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیموف شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و می باشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی می کرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن ایز انگشت گذاشته، ایز انگشت ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورسی 16 سال است که خواننده صنفی 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یکان شک ندارم به پسرم، خیلی کارو نمیکرد. هیچ باوریم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض آباد به دهه دریاآبادی ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانبران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت ماندم،
در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانده ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق
منبه های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبری پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خاص نام و وظیفه‌اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین‌های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقام نزدیک به حکومت باشد، سؤال و پرسش‌های زیاده به میان می‌آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفته نشده‌اند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت‌های دیگر دادگاه‌ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ‌های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت‌ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم‌های خیلی سنگین را صادر می‌کنند و آنها را به تغییر می‌گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه است یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه به امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش با تصرف 1,245,000,000 سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعض اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور
رئیس فرودگاه تعیین شد. با اطلاع سلیمان سلطانزاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویمی فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی دور یکم در گروه دی شب چهارشنبه 17 سپتامبر در ورزشگاه شاه سعودی دانشگاه شهر ریاض برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت. آنها در نیمه اول دیدار دو گل زدند. عبدالرحمن غریب در دقیقه 14 حساب را کشاد. بعد 3 دقیقه انگلو گل دویم را به ثمر رساند. 3 گل دیگر را ویسلی تیشیرا، کینسلی کومن و سادیو مانه در نیمه دویم دیدار زدند. باشگاه النصر سالهای اخیر با جلب بازیگران نامدار به هیئت خود شهرت جهانی یافته است، به خصوص جلب ستاره درخشان به مثل کریستیانو رونالدو باعث افزایش بی‌سابقه هواداران در عرصه جهان شد. اما این حملگر 40 ساله پرتغالی در این بازی اشتراک نداشت. سرمربی تیم النصر جورج ژسوس، متخصص 71 ساله پرتغالی، به کاپیتان دسته کریستیانو رونالدو امکان داد که در این بازی استراحت نماید. بازیگران استقلال در قیاس با فوتبالبازان النصر چه از لحاظ مهارت کسبی و چه از جهت آمادگی جسمانی یا فیزیکی خیلی ضعیف بودند. سرمربی تیم استقلال ایگر چریفچنکو، متخصص 51 ساله، به علت بیماری به ریاض سفر نکرد. دسته در این بازی زیر رهبری یاور او یوری باتورینکو، متخصص 60 ساله، اشتراک نمود. در بازی دیگری دور یکم در گروه دی تیم گوهای هندوستان 17 سپتامبر در میدان خود از دسته الزاوره عراق با حساب 0-2 مغلوب شد. گل ها را رازیق بنی هنی در دقیقه آخرین نیمه اول و نزار الرشتن در دقیقه پنجمی زمان جبران شده دیدار به ثمر رساندند. بازی های دور دویمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دویمی آسیا روز چهارشنبه 1 اکتبر برگزار می شوند. استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم گوهای هندوستان رقابت می کند. بازی ساعت 18:45 دقیقه آغاز می یابد. در بازی دیگری دور دویم در گروه دی 1 اکتبر النصر در مهمانی با الزاوره وارد رقابت می گردد. این بازی ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی می کند، باشگاه های الزاوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوه ایالت گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های دویم AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید. یادآور می شوم دو سال پیش استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. در جدول گروه ای دسته النصر با کسب 14 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و همچون غالب گروه به پلی آف راه یافت. پرسپولیس ایران با کسب 8 امتیاز زینه دویم، الدوحیل قطر با کسب 7 امتیاز زینه سیم و استقلال تاجیکستان با کسب 3 امتیاز جایگاه آخرین را اشغال نمودند. این سه دسته از حق ادامه مبارزه در دوری بعدی مسابقات محروم گشتند.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما. جهانی پرش با این تابو تو بیخش، نمی روم سر فرا، ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره ای ره نما، او بر فرو فرا.
короче мора депорт кардам ин марди 20 дагян
амма ин ан самолёт амешит.
Спасибо за гостеприимство.
Конечно, буду обжаловать, как вы будете принимать нас, гостей.
И лазай ихроч ва ман ивруди шарвандони Тоҷикистон ба Гурҷистон аст ки моҳи равон сабт шудааст. Мақомоти фурудгоҳи байналмилалии пойтахти Гурҷистон гурӯҳи аз тоҷиконро ки тавассути Тошканд ба Тбилиси рафта буданд, бо ҳамон ҳавопаймои омадаашон бозпас гардонданд. Хабарҳо дар бораи бархурди номуносиб, ки ба таври муназзам такрор мешавад, муаллифи наворо нороҳат ва асабонӣ намуд. من تلاش کردم مؤلف نو را پیدا و همراهش صحبت نمایم. قهرمان شماره نوبتی برنامه روزگاری مهاجر شرافالدین خالقوف است که 49 سال دارد. او می‌افزاید ماه نوامبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان برگشته، به حیث راننده ماشین بارکش قصد سفر به لیتوا را داشته است.
از ماه نوامبر تا این جانب هر خلا وقتا می‌شدند که بعضن حجت‌های آماده تیار می‌شدند، بعضن چی می‌شد. از نویبر تا چیرا یک بار کود آمده بود، یکمی فیورال دا آمده بود، کودی که ما باید حجات گذاریمون در ویزوی سنتری افتاوکزال برده می سپردیم، ویزا گلوبال میگم، اونجا دا افیسوش در افتاوکزال هسته. از سبب تکنیکیه که اوچیرات نرستید و یک دو ماه وقتی همون حجاتو هم بود می شدن، ما تصمیم گرفتیم بخدمون که یکان دولتی یا که قبقاز یا که یکون دولت دیگر برده سپوریم. بعد اما قزاقستان هم محکم بود، ازبکستان هم محکم بود، تاجیکستان در دو ماه یک مراتب میکشد. بعد خیلی نگاه کردیم که کدوم طرف، کدوم دولت ریسپولیکوی زکافکازی، همون گروزیا، ارمینیا یا که آذربایجان موده قلعه میگلتد مسئله هواپای موقتی. ما دیدیم، ما دو نفر بودیم از همون گروپ هایی که بچه ها چی میکردن. اول ما باید رفتم این کار را میدیدیم، بعد از پشتی ما بسیاری ها میرفتم. لیکن از سبب که همون سروک میگیم، همون سروک حجت ها بود میشد، من سال سراسیمت ها را گرفتم و بعد یه بچه دیگه قطعا خوش شدید. دو نفر خسته رفتیم گروزیا. کدومونه همون دولت برتفتن گرجستان.
همصحبت ما گفت چون پیشتر تجربه سفر به کشور قفقازی را داشت، با خاطره‌های خوبی گذشته برای همگی یک روز از ازبکستان به سمت گرجستان پرواز کرد.
از ایرپورت تاشکنت پریدیم روزی 14 ساعت ده و چند بود، ده و نیم هم خیلی بود، در ایرپورت روستاویلی تیبلیسی در اومدیم. در وقتی همون سرحد ها گذاشتن و ادام ها بسیار استودگی هم ما استودم، من استودم و همون همروم دپره چی همون کابینکه استود. هر دوی ما را گفتن که همون کابینتی پاس را بیم نشان دادم.
یعنی فقط شهروندوی تاجیکستان رو؟
فقط شهروندوی تاجیکستان رو رفتیم اون کابینت، پاسپورتون رو نگرفتن، ای خطی همون سرخ گفتن و بیرون در برومده ایستی همونجا جمع کردم. بعد ما خبر نداشتیم که در اون هواپیمایی که ما رفتیم چند نفر توجیکان. آغاز ویسا در اونجا توجیکایی بودن که در کیسهشون پول نالیچکا 8-10 هزار دلار ماشین خری میدرومدن. از همون گروپای توجیکو یک نفر شموندن درومد گرفته بودن، برای که از سببی که بیرون کدوم ولایت نیودن و یا گرفته درووار. بعد این این افتر یامو ویدیویی که شما دیدین در چی، اما افتر یامو ویدیو من خودم در وقتی که درواردم در اتاقی توقه تنها پرسپاس کردن، رنگی که میگه در یکون پراکراتورا باشم یا در یکون جای دیگه باشم، پرسپاسی سخت کردم. وقتی که پرسپاس کردم من همی حجتوی که قطیم برده بودم همه شایم خیلی کشودم، این همی پاپکاپ همی حجتوی همه شایم خیلی نشون دادم که ما ویزا گلوبل دولت شما پروست اتاک نامم اصدیم، این وقت ساعت شام میریم خوستل دمیستیم، سهر ساعت 11 ایران من زداشه دکومن دورم، ساعت 12 در این رفیقم.
یعنی شما انتظار بودید که تفتیش چونین جدی نمیشود؟
چونین جدی نمیشود و چی هرچند حرکت کردیم که یکون خیل خطوگی گپوی قبه از جنوبی مون نشود، برای که در دولت های بگونه یک بر دو بر نیست. ما رفتگیم این چیزو را میدونیم که ویجلی وستی و که یکون گپوی خوش رو گف زدن چیست، این چیزو را میدونیم. نکیم همین چیزو را به نظر نگیریفتن.
مسئله مهمونخونه پیش اومد، یعنی خوستل
مسئله مهمونخونه پیش اومد، گفت که شما خطیه بگفت یکون خوستل چی نکردین، پیشکی پلش نسپوریدین. من ایدم خوستل پرابلیم نیست، خوستل همون یک هزار سومی روسی نمیشه و یک شوش سال همون ست سومونی توجیکی نمیشه. پا کورسومو انترنت دیدگیم همه چی در کسومون اینا دوریم 500 دلار اینا در همی حجتوی که نام نشون دادم در داخل همینو بیلیتی از اون طرف میگشتم امادگیر چیسلی 16 هم ده بود. همین چیزو را یکون چیزا به نظر نگیریفتم، درجه نخواستن ما را گوش کنند.
چند نفر بودید؟ همون دو نفر بودید یا که بیشتر بود در
گروه؟ ما دو نفر بودیم، بعد پس از اون یک شش نفری دیگر را گرفته برو بردن.
یعنی اون نو نفرهای بودن که در همون خط سیر با شما سفر داشتن؟
ما این چیز خبر نداشتیم، خیلی فهمیده نمیشد که یا سمالیوت پولنی خلق ازبک تبور، خلق گروزین تبور، خلق توجیک تبور، همه را فهمیده نمیشد که کی گجور رفت صدات.
خب وقتی صحبت کردید با آنها، آنها چی گفتن که قبلا آنها می اومدن گرجستانیانه و همین گونه مشکلات پیشتر بود با آنها، یا که آنها هم بار اول بود که سفر داشتن؟
همون بیزنسمن گویم، همون تجارت کاری که وقتی ایمون گرانیسا گرفته و گذروندن، همون گفت وقتش در من می اومدم اینا پیچاتو هستن در باشپورتی من، یکون خیل پرابلیما نمیشد، چو شما که پرابلیما کرسده؟ در همونجا گفتن که پریکازی مون نیست، پریکاز های بلو شده گه.
یعنی چی فرمون دادن مشخصا؟ گفتن که
یکون چی نگفتن. بعد وقتی که ما رو آوردن در سمالیو چینوندن، یک تا دخترک ارمیان بود و دو تا یا دخترک ترکمن بود، دو تا بچه ترکمن بود، چهار نفر ما توجیکو بودیم. از همین چهار نفر بعد ستیواردس و یک نفری ما را فایرود کردن، سومکه تا گیر نوی خود گفته و یا عبرد نای سمالیوت فرو واردن. از سبب که همون کدام بیزنسمن ده یک 16 هزار دلار گذارونده بوده و یک 8 هزار دلار دیگه در کیسه‌اش بوده، همون را گرفته فرو واردن. ای دیگر را یکون مایده خیلی پشادن نکردن، گفتن جواب دولت گرجستان برای شما کشاده نیست.
برای شهروندان تاجیکستان یعنی؟
برای شهروندان تاجیکستان دولت گرجستان اجازه نمیده. мо гуфтем байни Тоҷикистону Гурҷистон ягон хел проблемаи мисол байни давлативу ягон хел гапои қабеҳу мисол конфликт нест.
به نقل مصاحبه ما او و همراهانش را بعد دو ساعت رسیدن به فرودگاه گرجستان با هواپیمایی که آمده بودند بازپس فرستادند.
در بوشکورتوم هم داشت یکان خیلی پیچات درومدن گروزیا برومدن هم داشت نزدن. در یک خوغازچه هم خیلی پیچات زدن در درنمو موندن و گفتن که течение 10 дней можете обжаловать в любой государстве, где есть дипмиссии Грузии.
Яни Бошбурт говорит, что мы шиносномы радар назар дурит.
Шиносномы радар назар дурит.
Яни шмо хак дурит, ке аз болои мухори онхо шикоят барит.
Ами хел коғазо ра додан, ке хай, ако мо омадем иҷа, дига қатӣ во чи гап мезанем. Не ке ман вақте ке аму видео ра сабт кардам, вада додам ки ман бояд ё дар радиои озодӣ ё ки дар ягон ҷо ина расонам, ки барои чӣ фақат халқи тоҷика истисмор мекунам. Тоҷик гунагора ё ягон кор кардааст.
Вақте шумо омадед Тоҷикистон ба мақомот муроҷиат кардед ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо дар Гурҷистон?
Ҳамон коғазҳое ки дар дуруни паспортҳомон мондан дар дасти стюардессаҳо додан паспортҳоро, паспортҳоро мо фақат аз границаи Узбекистон гирифтем, аз дуруни аэропорт. Уже он коғазҳо набуданд. Гуфтем ки коғазҳое чие? Гуфтанд ки мерен жаловат сакани. Мо гирифтем, хондем ҳамаш, аммо лаҳжаи грузини қатъи навиштагие.
Ҳоло дор.
Чудом жаловат сакани.
Доред ҳамон ҳуҷҷата дар дастон?
Не, ҳам хел партофтем хиста омадем дига.
Масалан дар Тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷӣ, масалан ки ҳамин гуна бархурд шуд бо шумо, талош накардед ки муроҷиат кунед ва ҳақ талаби кунед?
Вазорати корҳои хориҷӣ гап аросуш ман як 2 ним рӯз дар роҳ ки будам, баъдам фикр кардам ки давтози зиёди чӣ дар кор аст. نرفتم دیگه اون طرف.
یعنی شما وقتی که سفر کردید به گرجستان مبلغ زیادتون از دست دادید، وقتتون از دست دادید و به سلامتی
وقت خیلی که این وقت گفتم میشود که خیلی وقت سوخت نکه 5600 سومون انیق سوخت اگیم در بیلید
به سلامتی هم اثر گذاشت.
وقتی که شما این کد دارید از ماه نوامبر تا این جانی پوجت گذاری میکنید و این وقت شما داشت سپوریدن در شما ایره میگردوند دپای من شما هم باشد عصبانی میشید.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون زی وطن چی حال دارید؟ بیو و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بعد حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هول کنار مسکو در ماه مارس سال روان، بازداشت، اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان در کشورهای مختلف عالم افزایش یافت. پیش از آن هم چندین شهروند تاجیکستان در ممالک اروپایی با تهیه حمله های تروریستی بازداشت شدند. از جمله ترکیه از 20 اپریل نظام روایی بدون ویزای میان ترکیه و تاجیکستان را لغو نمود. تلاشای ما برای تشخیص نمودن موقع رسمی تاجیکستان و گرجستان در مسئله منع ورود تاجیکان به این کشور تا حال به نتیجه نرسیده است. از سامانه رسمی وزارت کارهای خارجه گرجستان برمی‌آید که شهروند تاجیکستان حق دارد بدون ویزا و یا روادید سفر به گرجستان وارد شده تا یک سال در آن کشور اقامت کند. شماره از شهروندان تاجیکستان با استفاده از این امکان در گرجستان با تجارتشان مشغول می باشند. امیر حمزه قلندرفی 26 ساله طول 2.5 سال می شود در گرجستان با تجارت و صادرات ماشین سر و کار دارد. چرا شما برای این تجارت محض گرجستان را انتخاب کردید؟ چی برتری دارد نظر به دیگر کشورها؟
مقصد چه گم امید دولتی آزاد داد یک از در کوردور نیست چخیلی در اینجا نیم ده موشین در نام تا یک از نیم بیان نالوگ نمیتونه تا یک از نیم بیان غمت نمیتونه ای همه جهت چخیلی گم خیلی خوب آیده مقصد نکیم ابرز جیز زندگی جا کمتر قینده
مشکلات از چی است مثلا برای چی مشکل است طرز زندگی در اینجا
طرز زندگی در اینجا اگر اون ساز نباشه جا اویلیکش همون رنگی اویلیک خدمونه همین 300-400 دلار اویلیک دارم ماشده давлат их хушруу амдайса хак чихэ гүйм ба тумиш хай хушруу ай оо хэ ё шамир анги ба ада тайдай да исэш
шумо масалан тули 2.5 соле ки онҷо ҳастед ман рафту омадатон чӣ хел аст мушкил ҳаст нест бо вақте ки сафар мекунед
мешавакиа паҷон мебиён на одамо мебиён яъни дав шайда мебиён аэропорт мекапа мақсад одамое ҳастанд ки бе пул мебиён я билети ис надоранд абрад ниша надоранд ай ҳами ҷиҳат бисёр одамоям хале раҳ наметиҳанд ана одамое ҳастанд ки билети як тараф дорану визои на америка қабул каргиан европа қабул каргиан ба як тарафи билет дуромада метонанд
нафароне ҳастанд ки масалан доранд ҳамон билети рафту баргаштро доранд вале онҳо ҳам роҳ дода нашуданд
баъди ҳами теракти россия уже бисёрио ами даже ин ама худам омадан да через баку паридам ай баку иҷама да баку 9 соат қабидан ки мақсад куҷо мерити ай грузия гуфтагиан ки мақсад рои накуне ами одама мақсад да самолётиш нашинонаиша мешава хали случи ома хак одам ки фама бо худаш гав зана хела хубайда хай мо ба худмоа ки алҳамдулилла мефаҳме медонед کاتشون هم نا پرنسپ رفتیم بلد مون ابراد نواسن نوید کردن روی کردن موجه الحمدلله که در اومده مینا
یعنی چی کمک کرد که شما را راه دادن اونی که شما یک قصر لا اونجا زندگی کرده دو یگان کسا میشناختی که دعوت کرد
ما پچت ایجا دور مقصد الحمدلله اکم سیمیاش در همیجا زندگی میکنم
یعنی شما رسما اجازت کار در اونجا دارین همه چیز رو به نظر میگیرند یا نه
این همه بیای مقصد در کسید پول باشم ایکی من اومدم من موشین میخرم میرم پول تمه بینم یا خیلیش دبرو میتید که پجال صدرو یا خیلیش که میگه که ابراد نه درکار نیستی مقصد ابراد نه برو را بلیت تا تغرو میکنم میپری میری ابراد نه اگه جای اومدی
حاضر شما گفتید که مثلا بعدی حمله در کروکوس بله در مسکو وضعیت دیگر شد پیش از این چه خیل بود؟ همین مشکلات ها جای داشتند یا نه؟
ای خیلی مشکلاتی بد نبود که گویم که بسیار آدم هم میگردوندن ای همین 100% ممکن 10% آدم میگشت 90% دیگرش میتر اومد نکیم حاضر نبرو چی دگرده گویم همین 95% میگرده 5% میتر اومد
همون نگرانی از چی است؟ نگرانی امنیتی است یا چی؟ مثلا در بین شما هم میگویند که همین گونه محدودیت هست رسمان یا چی؟ شما هم میفهمید همین گپورو برای که رسمان چیزی گفته نشده است
نشد این چیزاش نیو اکه همین همون کفه هم میدیم که بعدی همین کروکسی مسکوه همین گپ شده گیده که درومت برومت در هر دولت قین شده گیم پاسپورت همین نه تو جیکه یا ای پشت یک از دکه دیگه هم ای خیال میکنن همو های
طوری این هم صحبتمون گفت شماره مجرون کوری توجیک در این کشور انگوش شمار است و شهروندان توجیکستان برای استراحت و یا ادامه سفرشان به کشورهای دیگر وارد گرجستان می شوند. اما انوشروان اوریپوف خبرنگاری توجیک می گوید مقامات گرجی نه تنها با مجرون بلکه با سیاهان توجیک نیز مشکل دارند. مثلا 26 مارس سال روان اوریپوف با اهل اویلاش که می خواست توسط گذرگاه دریالی به گرجستان وارد شود با او برای ورود به این کشور اجازت ندادند. او در مدت 3.5 ساعت شاهد به گرجستان راه نیافتن کمش 8 شهروند تاجیکستان شده است.
یک چند روز پیش من اویلم با و دو فرزندم خردسالش 1 سال و 9 ماه است به گرجستان رفتنی بودیم تماشا و سیاحی و با ماشین رفتیم و قریب 2 روز در همون گذرگاهی دریال روز کردیم که از حساب ترمو و رو بند بودن و 2 روز بعد از 2 روز ایستادن ما توانستیم گذاریم با همون گذرگاه در اومدیم و جاتومون سپوریدیم که ما رو گفتن که میبخشید یک طرف ایستید ما شما کار داریم من گفتم مایلش ما ایستادیم و تمام شهروندهای روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها میگذشتن در همون گذرگاه یکون تشویش نکشیدن و قریب 7-8 نفر ما بودیم همگی همه شهروند تاجیکستان بود بعد از 3 ساعت 3.5 ساعت یک تا فایروت کرده شهروندهای تاجیکستان رو اونها رو میگفتن یک خواست داشتن شون با دوده میگفتن که ما از درآمدنی شما روزی نیستیم، مون نمیمونیم شما درآمدنی با هر سبب. نمیگفتن که همین سببی که تروریستی و اکستریمیستی و یکون چیز دیگر، میگفتن که مثلا شما وجدتون خوانی شما مثلا سببی اومدنتون نامعلوم اون رو میگردوندن. و طرز گبزنی کارگرهای پلیس بود بزی من با من مخون نشد. ای تی ایدی سودا، ای کاک تیبه زبو تام سلوشای سودا. ای من گفتم که من با شما شما میگویم، تی نمیگویم، تو نمیگویم، شما میگویم. شما من همین کمتر با حکومت و عزت گب زنید. من یکون ادمی بومش نیستم که با من هم خیلی گب زنید. میگوید که من از چی به شما با من هم خیلی گب میزنید. من گفتم خود من سوز گب زدم، من نقص هم بودم با شما. بعد از قریب 3.5 ساعت 3 ساعت 40 دقیقه ممکن یک خواهد رو برورده بعد از تنداد که گفت که شما نمیتوانید با گرجستان روید همون سببی که مهمون خونه ندارید. من گفتم من مهمون خونه داشتیم و برای که ما 2 روز همینجا به ایستادگی مهمون خونه اتکاز بودگی، لیکن من رگیستراسیه رو دوام دادم.
در سند اخراج که به این خبرنگاری توجیک داده شده است گفته می شود شما می توانید به اداره های دخلداری گرجستان در خارج شکایت کنید.
تمام همین خلکتی ما گشته اومدیم و من می خوام که همون وزیری کارهای خارجی یا وزیری پلیس گرجستان از من بخشش پرسند رسمی، برای که یکان اعلان نکرده شهروندان تاجیکستان رو نموندن و چونی ما رو نموندن که ما یک خیلی عذاب کشیدگی بودیم در اون مرز. اگر اعلان میکردن که ما شهروندان تاجیکستان رو نمیمونیم، ما نمیرفتیم اونجا.
در این بین قهرمان اولی برنامه ما شرف‌الدین خالقوف معامله ای رو که در نسبتشان در فرودگاه گرجستان صورت گرفت رسیدن به عزت نفس میسوبد که جبران ناپذیر است.
احساس همین بود که همون قدر خلق در اونجا ایستادگی فقط تاجیکا از بین همه خلق جدا میکنند، که بود از همین خلق ما ازگوی کردنند، یک همین یک خلق همین چه خیلی گونده گناهگور کردن،
رادی معرکه
شرمنده. این همی شما بیند، این همی شما شرمنده اید. گفته توجیک شرمنده نباید باشد، توجیک شرمنده. خیلی که جناب گفتن که این روزا هم میگذارد. ما همه چی قطعی توقات میکنیم، ما تاریخی کلون داریم، باید به همه چی ما توقات آور باشیم. همه چی گذرانده است، همش میگذرد.
مثلا مهاجرو باید چگونه رفتار کنند؟
مهاجرو چی باید رفتار کنند؟ وطن دوست باشند، ساز کار کنند، حقوق خودشون دانند، در کجایی که نباشد، در کجایی که نباشد حقوق خودشون دانند، نگذارند که حقوق وایو پایمال شود. پایمال شد، حساب کنند که نام و نسب توجیک پایمال کردند، نگذارند برای این همین چیز که حق توجیک پایمال شود. حق باید به حق داد رسد.
با این همه مصاحب ما شرف‌الدین خالقوف میگوید از تصمیم سفرش برای کار به لیتوه دست نکشیده است. او نوبت خود را برای درخواست دریافت ویزا تغییر داده، همچنین باید چند حجتی را که غیر قابل استفاده شده است عوض کرده و باز با هم منتظر دعوت به مرکز ویزا دهی بماند. اما در عین زمان او از تجربه بدی که در فرودگاه گرجستان از سر گذراند به دیگر داوطلبان کار در اروپا تا از میان نرفتن این نمایانی ها سفر به این کشور توصیه نمیدید. اگر شما نیز دوستان عزیز از بابت مهاجرت حرفی برای گفتن یا خواهش اشتراک در برنامه را دارید، ما شما را در روزگار مهاجر انتظاریم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبان.
خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشت هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
این همین حالت همیچکا با دادمون همه رسا بزار شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر میشود. سال میتواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتر مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشت هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکانی کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران میگویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باج داشتند یا نه، به قرارگاه پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سندی کار و زندگی دارند، ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند، ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند رو اخراج میکنند.
این توجیکم به قدر شده گید، به قدر بود نمبرود به قدر شده گید، نمی ممکنه می روسیه خروج و این همی حالت همیچ که با دادمون همی رسا بزور شده. من جون
در فرودگاه ونوکا و گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمی خولاد های نونجا تاکه خواه های تحقیقه سیم هم قیم این همی خولاد هم هیچ که بدود بو نمی رسه بخی دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کره از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکانی امنی کاری برای مهاجران دانسته نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نزویس مگزت یکی از نشریه های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تاخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه‌های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کار زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرحهای زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید اوراقون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بوده است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه اجتماعی به وضع روانی آنها تاثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راه های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم مولا رجب معلومات می دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلانسالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوان‌تر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلومات مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه‌ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات‌ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه‌های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه‌هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. آژانس ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرفزاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرفزاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسب آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال ام یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرفزاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. به مبلغ 135478 سومانی محصولات ساخت مانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرفزاده گفته بود که در یک هفته پولش را بر می گرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اسفره کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اسفره و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکی رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه رجستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی‌پول انجام می‌شد و تنها در صورت برد در لاتری بعداً $330 مبلغ را به هنگام بررسی پرونده‌شان پرداخت می‌کردند. دپارتمان دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمان دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداخت ها بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شماری عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواسته است سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر یک ده سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یکی از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش است که نامان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برای شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند با کافتکا به چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسبند کرده کشتند. به گفته همسایه ها، مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده، نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کرک میبرند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک میکنند تا از بیرون معلوم نباشد. با گفته همسایه ها، گمانبران از منزل شهلا نظر و 23,000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. با گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه ها، کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر بر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیموف شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از احوال اعضای آیله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه‌ها از بالای دیوار گذشته به حوله می‌درآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیموف شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها، بعد کشتار اعضای یک آیله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و می باشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی می کرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی، همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه‌ها، کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن ایزی انگشت گذاشته، ایزی انگشت ساکنان دهه را می‌گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می‌آورد. این نفر عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 ساله است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یکون شک ندارم به پسرم، خیلی کارا نمیکرد. هیچ باوریم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها، خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض‌آباد بعد هی دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم
شده و شور بیارم. من حواس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه‌هایم ریشه‌هایم برگ‌هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی
حلا. منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبر پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون رفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خاص نام و وظیفه‌اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک و اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس سابق فرودگاه دوشنبه، 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت های کشور شاید عظیمترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش های زیاده به میان می آورد. در گذشته چون این موردها به قید گرفته نشدند. به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت های دیگر دادگاه ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم های خیلی سنگین را صادر می کنند و آنها را به تغییر می گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه هست یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت می کند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده، برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می امسال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطانزاده، رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا، در نشست خبری نیم سالش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت خطلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطانزاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیمی استقلالی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویمی فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته